اول و احیا و اماته به دست خداست ربی الذی یحیی و یمیت. دیگر این لازم نبود که به صورت تعلیق بفرماید ان یشاء یذهبکم و یأتی بخلق جدید و ما ظاهره علی الله بعزیز. این ان یشاء گفتن برای آن است که هر کسی در هر سمت هست خدا به هشدار میدهد که اگر در این صفت امینانه رفتار نکردی خدا تو را میبرد یه دفعه دیگر که لایق است به جای تو میآورد. حالا آیه مهم همون آیه 55 است که روح بیشتر باید مطالعه فرمید. الحمدلله رب العالمین.
الله الله یا رب، الله الله یا رب، الله الله یا رب. عابد يحمل في جنبيه إشراق اليقين، عابد يحمل في جنبيه إشراق اليقين، بينه آي وذكر وصلة لوح الجبين، بأنه قرآن ربي وهدى للعالمين، أرتله تسابيحي أضيء به مصابيحي، وألبس عالم الروح وأشدو في تواشيحي. الله الله الله
شبتون بخیر باشه شنوندگان عزیز. تفسیر سوره مبارکه مائده آیه 54 رو از زبان مفسر ارجمند قرآن کریم حضرت آیت الله جوادی آمونی در برنامه برکران نور شنیدیم. عذرخواهی میکنم. امیدوارم هر جا هستید در پناه قرآن سلامت و موفق باشید. در ماه نزول قرآن هرچه بیشتر بتونیم همه ما از قرآن بهره ها ببریم. بخش سوم برنامه ها رو از رادیو معارف پی میگیریم و دعوت میکنیم با روایت کتاب پناه همینک به مدت 14 دقیقه همراه باشید، با این امید که مورد توجهتون واقع بشه.
روایت کتاب بر اساس کتاب پناه نوشته الهام تیموری، به نام خدای بزرگ. دوستان عزیز سلام، روایت کتاب را از رادیو معارف میشنوید. در این برنامه گزیده ای از کتاب پناه به شیوه روایی نمایشی اقتباس و روایت میشه. در این رمان بخشی از زندگی دختر جوانی به اسم پناه روایت شده، دختری که برای رسیدن به آزادی و رها شدن از قید و بندهای سنتی و مذهبی خانواده‌اش و به بهانه قبولی در دانشگاه از مشهد به تهران سفر میکنه. اما در این سفر برای اون ماجراهای پیشبینی نشده ای اتفاق میفته، ماجراهایی که نگاه پناه رو به زندگی عوض میکنه و اونو به سمت خدا و معنویت برمیگردونه. در برنامه‌های قبل تا جایی شنیدید که پناه بعد از چند ماه زندگی در نیم طبقه خونه حاج رضا در تهران و اتفاقاتی که در این شهر براش افتاده بود به شهر خودش مشهد برگشت. چند روز بعد از برگشتن پناه به مشهد، دخترمش لاله اونو به حرم امام رضا علیه السلام برد. پناه با امام درد دل کرد و حاجتش رو خواست و از حضرت درخواست کرد نشونهی براش بفرسته تا بفهمه هنوزم خدا به اون توجه داره یا نه. پناه به خونه که رفت، فرشته دختر حاج رضا به اون پیام داد که قرار برادر شهاب به مشهد بره. فرشته گفت برای پناه چند کتاب مذهبی و سیدی هم فرستاده و شماره پناه رو به شهاب داده تا امانتی رو بهش برسونه. شهاب به محض ورود به مشهد به پناه زنگ زد و بعد از نماز ظهر توی حرم با اون قرار گذاشت. پناه به حرم رفت و بسته ایو که فرشته فرستاده بود از شهاب گرفت و گفت با خوندن کتاب‌های قبلی که فرشته و شهاب بهش دادن کلی سوال به ذهنش اومده. پناه گفت برای اتفاقات جدید زندگیش مثل چادری که تازه سر کرده دلیل میخواد و حالا ادامه روایت کتاب پناه در قسمت 30. صحن انقلاب و کنار پنجره فولاد شلوغ بود. شهاب در سکوت به گنبد طلایی حرم نگاه میکرد. پناه منتظر ایستاده بود تا شهاب حرفی بزنه. کمی که گذشت شهاب نگاهش را از گنبد طلایی گرفت. بعد رو کرد به پناه و همینطور که سرش پایین بود گفت:
چی میگفتم؟ آهان، خیلی خوبه که منبع نور و معجزه باشه و آدم در جوارش زندگی کنه، باش عهد ببند و جواب بگیر و اتفاقات مثبت براش بیفته. چی از این بهتر؟
بله، اما همش هم این نیست.
من مطمئنم که اتفاق جدیدی که تو زندگیتون افتاده به هر دلیلی که بوده خیر. پناه خانم، آدم های زیادی رو با شرایط شما دیدم، با جنبه های مختلف. روک بگم، باید خدا رو شکر کنید که امروز تو این نقطه ایستادی.
چه نقطه ای؟ چون خونه ما مشهد و جلوی حرم ایستادن؟
نه، اون که صد البته جای خودشو داره. منظورم نظر کردن خداست.
آها.
و این که به نسبت خیلی زود دارید با توکل به خدا راهتون رو پیدا میکنید، این خیلی با ارزشه.
آه بله، اما تو این شرایط دوست داشتم پیش مادرتون، حاج خانم یا خواهرتون فرشته بودم و از راهنماییشون استفاده میکردم.
حاج خانم سلام رسوندن و گفتن در خونه خودتون به روی خانواده محترمتون و شما بازه. شماره تلفن فرشته و بقیه رو هم که داری، هر وقت نیازی بود خوشحال میشم که بتونم کمکتون کنم.
حاج خانم از راه دورم انرژی مثبت میفرستن. میشه خواهشی ازتون بکنم آقا شهاب؟
بفرمایید.
میشه از خودتون بپرسم؟
خوشحال میشم اگه بتونم تو مسیر جدیدی که انتخاب کردین کمکتون کنم.
مطمئن نیستم بتونم از پسش برمیام، سخته.
غیر ممکن که نیست.
نه، فقط سخته.
از پسش برمیام.
از کجا مطمئن باشم؟
شهاب لبه گلدون بزرگی نشست، بعد کیفش رو پاش گذاشت و گفت:
شما اصلا شبیه پناهی نیستین که من روز اول دیدم. همون که وقتی از ماموریت برگشتم از بودنش تو خونه پدرم حاج رضا خیلی ناراحت شدم. ولی راستش این دفعه که از ماموریت برگشتم و فرشته گفت شما برگشتین شهر خودتون، خوشحال شدم.
یعنی اینقدر از بودنم معذب بودین و من خبر نداشتم؟
نه، منظورم از خوشحالی اشتباه متوجه شدم.
خب پس چی؟
خوشحال شدم که تصمیم درستی گرفتیم.
از کجا معلوم تصمیم درست باشه؟
شهاب به چادر و حجاب پناه اشاره کرد و گفت:
جسارتاً از شواهد امر پیداست و احیاناً این رشته سر دراز داره.
اگه این رشته زودتر از موعدش پاره بشه چی؟
رشته‌ای که یه سرش گره بخوره به پنجره فولاد آقا مامرضا خیلی محکم‌تر از این حرفاست. اما اگرم پیش اومد طوری نیست، حتماً حکمتی داشته. مگه این شعر رو نشنیدین؟ من رشته محبت تو پاره می کنم، شاید گره خورد به تو نزدیک تر شوم.
پناه رد نگاه شهاب و دنبال کرد و زور زد به گلدسته های حرم که سر به آسمون ساییده بود.
آقا شهاب، برام دعا می کنید؟
اگه لایق باشم حتما.
یعنی من لایق دعاتون هستم؟
اینجوری نگین، مگه من کیم؟
پناه دلشوره گرفته بود، دلش میخواست هر طور شده خیال خودش راحت کنه و ببینه نظر شهاب درباره دختر عموش شیدا چیه. پرسید:
آقا شهاب، ممکنه آدم تو دعا کردنم تبعیض قائل بشه؟
چه سوال عجیبی. شاید.
جدی پرسیدم، مثلا اگه قرار باشه خود شما، من یا مثلا دختر عموتون شیدا خانم رو دعا کنید، اول کدوم رو انتخاب میکنید؟
شهاب مکسی کرد و ادامه داد:
من معمولاً برای دعا کردن آدم‌ها رو اولویت بندی نمی کنم، ولی در این مورد...
شهاب دستی به محاسن مشکی مرتبش کشید و ادامه داد:
ولی در این مورد اگر ناراحت نمیشین، باید بگم اول به دختر عموم شیدا دعا می کنم.
با شنیدن این حرف پناه وارفت. شهاب نفس بلندی کشید، بعد بلند شد و ادامه داد:
چون اولا ایشون حق قوم و خویشی به گردن بنده دارن و مثل خواهرم هستن.
پناه تا این حرفو شنید ضربان قلبش تندتر شد و پرسید:
دوم چی؟
دوم این که به گمونم شما نیازی به دعای من نداشته باشین. الحمدلله پشتتون به کوه و خورشید گرمه، اون ماییم که التماس دعا داریم.
شهاب نفس بلندی کشید و ادامه داد:
خیلی خوب پناه خانم، هر سوالی داشتین من اگه وسعم برسه و جوابشو به اندازه قانع کردن شما بدونم در خدمتم. خوشحال میشم بتونم کمکتون بکنم.
ممنونم.
انشالله که همچنان براتون اتفاقای پیشبینی نشده یه خوبی بیفته. با اجازه من باید مرخص بشم، دوستان منتظرن.
خواهش میکنم.
به خانواده محترم سلام برسونین، زیارتتونم قبول. خدا نگهدار.
شهاب اینو گفت و راه افتاد. هنوز چند قدم بیشتر نرفته بود که پناه یاد چیزی افتاد و صداش زد:
آقا شهاب.
شهاب سرشو برگردوند. پناه با چند قدم بلند به سمت اون رفت. بعد از تو کیفش انگشتری بیرون آورد و به سمت شهاب گرفت و گفت:
قابل شما رو نداره.
این چیه؟
فکر کنین سوغاتی.
شهاب با دو انگشت طوری که دستش به دست پناه نخوره انگشتر عقیق رو برداشت و پرسید:
قدیمیه؟
خیلی. مال پدر بزرگم بود و رسیده بود به مامانم. برام خیلی عزیزه.
شهاب به رکاب و عبارت روی نگین انگشتر نگاه کرد و گفت:
به به، چه عبارت قشنگی هم روش نوشته. یا علی.
کمی که گذشت کسی از دور شهاب رو صدا زد. شهاب گفت:
اومدم صادق جان.
ببخشید پناه خانم، دوستمه، باید برم. ممنونم از سوغاتیتون، برای منم عزیزه، خیلی. به امید دیدار. یا علی.
شهاب اینو گفت و رفت. پناه به رفتن اون نگاه کرد و زیر لب گفت:
یا علی.
پناه گوشه صحن ایستاده و توی فکر بود.
شهاب گفت انگشتری که بهش دادم براش عزیزه. نمیدونم چون گفتم یادگار پدر بزرگمه براش عزیزه یا چون من بهش هدیه دادم. گفت دخترمو شیدا رو مثل خواهرش میدونه، مثل فرشته. حالم خیلی خوبه. کاش میشد این خوبترین حال چند وقت ثابت بمونه.
پناه با این فکر از صحن بیرون رفت. سر خیابون که رسید برای اولین تاکسی دست بلند کرد. راننده ایستاد. پناه سوار شد و به سمت خونشون رفت. پناه تو اتاقش روی تخت نشست و با ذوق بسته ای که شهاب بهش داده بود باز کرد. در نگاه اول دیدن چند کتاب مذهبی و سیدی براش جذابیتی نداشت. فکری کرد و با خودش گفت:
خوبه که بنده خدا گفت تو بسته چیه؟ تازه عقلم چیز خوبیه ها. نباید توقع داشته باشم که شهاب برام اتکلون و شال و گردنبند مد روز سوغات بیاره که.
پناه همینطور که تو فکر بود و محتویات بستر وارسی میکرد یه دفعه کف جعبه نگاهش به پارچه چادر رنگی زیبایی افتاد. اونو با ذوق برداشت و نگاه کرد و با خودش گفت:
چه جنس خوبی داره. خیلی وارد نیستم اما انگار ترکیبی از مخمل و حریره. ولی معلوم نیست اینو خود شهاب سوغات آورده یا فرشته برام فرستاده.
پناه تو فکر بود که با شنیدن سر و صدایی به خودش اومد. از جا بلند شد و گوش تیز کرد. بعد چادر رو روی تخت گذاشت و از اتاق بیرون رفت. مادر بهزاد وسط پذیرایی ایستاده بود و با خواهرش افسانه تند حرف میزد. اون تا نگاهش به پناه افتاد افسانه رو که با لیوانی آب کنارش ایستاده بود هل داد عقب و با سرعت به سمت پناه رفت. پناه زیر لب سلام کرد. مادر بهزاد انگار که منتظر جرقه بود عصبانی گفت:
چه سلامی، چه الیکی، نمیفهمم. آخه نونت نبود، آبت نبود، برگشتنت از تهران چی بود دیگه دختر؟ تو که رفته بودی موندگار بشی، چرا مثل عجل معلق باز وسط تو زندگی ما سبز شدی؟ ها؟
با منی اعظم خانم؟
پا چی؟
افسانه نامادری پناه دست خواهرش رو کشید. اعظم گفت:
ولم که آبجی، اینقدر این دست وامونده رو نکش. بذار برای یه بارم که شده حرف دلمو به این دختره بزنم. والا به خدا ما هم سن و سال این که بودیم دو سه تا بچه دورو برمون بود.
چی میگی اعظم؟ تو رو خدا بیا بشین یه لیوان آب بخور، الان فشارت میره بالا.
بذار بره بالا، اصلا بذار بمیرم. دق کردم افسانه، دق کردم از دست این دختری یه وجبی که مثل مار تو آسین من تو بزرگ شد. نکرد لااقل احترام تو و بابای بدبختش رو نگه داره. آخر زمون شده به خدا.
پناه بهت زده ایستاده بود. هنوز نمیدونست چه خبر شده. مادر بهزاد یک ریز حرف میزد. تلاش افسانه هم برای آروم کردن اون بیفایده بود.
Oh,
دوستان عزیز، تا فردا و ادامه روایت کتاب پناه، خدا نگهدار.
باز هم خدمت شما شنوندگان عزیز و همراهان رادیو معارف شب بخیر عرض میکنم. باز هم تسلیت عرض میکنم ایام شهادت مولا علی علیه السلام رو. با بخش سوم برنامه رادیو معارف همچنان افتخار داریم که در کنار شما هستیم. و چقدر زیباست که در این ماه نزول قرآن هر کدوم از ما به هر بهانه‌ای در کنار همدیگه جمع میشیم و آیات نور رو تلاوت میکنیم. جلسات خانگی قرآن، فعالیت‌های قرآنی، تلاوت، حفظ قرآن و به هر صورتی از کتاب آسمانیمون در این ماه نزول قرآن بهره‌مند میشیم. انشاءالله که خداوند از همه عاشقان قبول بفرماید. خدمتتون عرض کنم که در ادامه بخش سوم برنامه رادیو معارف غرفه‌های نور رو آماده پخش داریم. دعوت میکنم بشنوید.
چون بهار شوق ما از شکوهت آیه آیه گفتن است.
قرآن نور است، قرآن هدایت است، قرآن بیان است، چه بیان است.
غرفه های نور.
بسم الله الرحمن الرحیم. با نام و یاد خداوند بخشنده و مهربان، دوستان عزیز شنونده، همراهان بزرگوار رادیو معارف، خدمت شما سلام عرض میکنم. طاعات و عبادات شما در ماه میهمانی خدا انشالله که مورد قبول درگاه حق تعالی قرار گرفته باشه. با برنامه غرفه های نور در خدمت شما هستم و تشکر میکنم از همراهی شما. همونطور که در جریان هستید، 32 نمایشگاه بین المللی قرآن کریم امسال هم برگزار شد. نمایشگاهی که به عنوان بزرگترین رویداد قرآنی کشور تلقی میشه و تلاش میکنه خدمات جامعه قرآنی کشور را به مردم معرفی کنه. خب طبیعتاً غرفه های مختلف و متنوعی در این دوره از نمایشگاه شرکت کردند که هر کدوم در خصوص خدمات و دستاوردهای خودشون مطالبی را برای عرضه به همراه داشتن. از جمله این غرفه ها، غرفه تدبر در قرآن ویژه نوجوانان و جوانان و خانواده ها بود که تلاش کرد تا با روش های نوین آموزش های قرآن کریم را در دستور کار خودش قرار بده. حجت الاسلام رضازاده، مدیر غرفه تدبر در قرآن کریم:
تدبر در قرآن یک روش ممتاز برای فهم قرآنه. نه تو وادی ترجمه است به قول امام معظم رهبری، نه اصلا وارد وادی تفسیر میشه. یک فهم عمومی از متن آیات قرآن کریمه. خدای تبارک و تعالی یک نامه‌ای برای ما نوشته. این نامه را اسمش رو گذاشته قرآن. هر حکیمی، هر دانشمندی وقتی کتابی می‌نویسه، نامه‌ای می‌نویسه، متنی می‌نویسه، اگر سرسری اون متن خونده بشه فهم نمیشه. اینایی که دارم عرض می‌کنم کلمات امام معظم رهبریه. کلمات اون حکیم رو باید درش دقت کرد. روی جمله جمله اون کلمات باید فکر کرد. تا فهمید نوش کرد این کلمات رو. ما توی این نمایشگاه کارمون اینه، خانواده ها میان، یه پسر 6 ساله داره، یه دختر مثلا 10 ساله داره، پدر و مادرم هستن، ما شروع میکنیم تدبر یک سوره رو خدمتشون تقدیم کردن. وقتی که تموم میشه از بچه 6 ساله تا اون پدر و مادر همه متوجه میشن این سوره چی میخواسته بهشون بگه. یعنی میتونن با معانی این سوره ارتباط عمیق برقرار بکنن. ما یه چیزی رو ارائه میدیم، این شروع کاره. از اینجا به بعدش دیگه با شماست و این متن قرآن کریم که بتونید باش انس بگیرید.
غرفه تدبر در قرآن کریم کوشید تا خانواده ها را نسبت به تفکر بیشتر در قرآن کریم آگاه کنه و با این روش نگاه جدیدی را برای مخاطبان خودش ایجاد کنه. حجت الاسلام رضازاده درباره این روش آموزشی برای ما توضیح میدن.
این روش دانشجو خیلی روش خوبیه. طلبه ها هم این روش رو استفاده میکنن. میخوان یه متنی رو بفهمن، بیان این رو نموداریش میکنن که ارتباط کلمات با همدیگه مشخص بشه، ارتباط جملات مشخص بشه. ما اومدیم برای اینکه بتونیم بهتر متن قرآن رو بفهمیم، چون قرآن نقطه نداره، پاراگراف نداره، علامت سوال، علامت تعجب نداره. اومدیم با یک سری خطوط اومدیم این متن قرآن کریم رو ارتباطاتش رو با هم دیگه بیان کردیم. اینجوری گاهی اوقات مثلا یه سه تا مطلب رو خدا تو قرآن بیان کرده، ولی ما مثلا مطلب اول رو که میخونیم تا به مطلب دوم میرسیم یادمون میره که این ادامه مطلب اوله و مطلب سوم ادامه مطلب دومه. رو همین سوره من شروع میکنم بسم الله الرحمن الرحیم. اولین گام برای تدبر قرائت سوره است. یه دور سوره رو آرام معمولی بخونیم ببینیم خدا دلمون رو روشن کنه، انشالله با متن این سوره هم انشالله بتونیم انس بگیریم. بسم الله الرحمن الرحیم. قل هو الله احد الله الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. این سوره محبوب امیرالمومنینه. امیرالمومنین رو پشتش نماز خوندن، یه شبانه روز دیدن همه نمازاشون رو توش قل هو الله احد میخونه. این سوره رو امیرالمومنین خیلی دوست داشته. چه مفهوم و مضمونی در این سوره هستش که امیرالمومنین رو جذب خودش کرده که امیرالمومنین این سوره رو انقدر تکرار میکنه؟ معانی خیلی زیادی داره. ما در حد بضاعت خودمون یه مقدار میخواییم به متن این سوره نزدیک بشیم. خب بسم الله الرحمن الرحیم. سوره با قل شروع میشه. قل یعنی بگو. خدا داره به پیامبرش مأموریتی میده. پیغمبر تو که امام امتی و رهبر جامعه هستی، مأمور این رو واسه مردم تبیین کنی. پیغمبر خیلی مأموریت ها تو قرآن بهش محول شده. مثلا به پیغمبر خداوند تبارک و تعالی فرمود جاهد الکفار، جهاد کن. یه جای دیگه به حضرت فرمان نماز میده، فصلی، نماز بخون. ون هر شطور قربانی کن. دستورات مختلفی میده. یکی از اون مأموریت‌های ویژه واسه پیغمبر این سوره است که پیغمبر تو مأمور این رو واسه مردم تبیین کنی. چی بگم؟ هو الله احد. برو بهشون بگو اون خدایی که شما میخواید، اون مشکل گشایی که میخواید، اون معبودی که میخواید اسمش اللهه. و یه ویژگی داره این الله، احده، تکه، مثل و مانند و شبیهی نداره. این احد رو من با یه مثال قشنگ جا بندازم. احده یعنی چی؟ شما فکر کنین مثلا 5 تا رفیق دارین، یه جایی گیر کردید، زنگ میزنید دونه دونه اینا که مثلا مشکلتون رو با اونها حل بکنید. اولی جواب نمیده، دومی تحویل نمیگیره، سومی عذرخواهی میکنه، چهارمی اصلا، پنجمی رو زنگ میزنید میگه آقا من اصلا متوجه شدم تو مشکل داری، اومدم دم آبربانک شماره حسابو بده، من سری پولو مثلا برات واریز کنم. ما تو اصطلاح فارسی به این رفیقمون یه تشکر که میخوایم بکنیم یه جمله میگیم، میگیم داداش یه دونه ای. میگیم مثلا تابلوی عصر عاشورای جناب آقای فرشیان تکه، یه دونه است. حالا خدا میگه یه دونه است، نمونه براش نیست، شبیه و مانندی براش نیست. خدا احده. کلمه الله تکرار میشه، الله الصمد. الله یعنی همون خدایی که صمد هم هست. صمد به معنی بی نیاز نیست، غنی یعنی بی نیاز. صمد کسیه که بی نیاز میکنه، حلال مشکلاته. تو زیارت امام رضا علیه السلام، امام عزیزمون، تو زیارت نامش یه جایی میخونیم، بگیم الیکه صمد تو من ارزی، برای حل مشکلم من سمت تو اومدم یا امام رضا. صمد اون کسیه که برای حل مشکل میرن سراغش. الله الصمد، فقط خداست مشکل گشا. دور نشیم از اول بیایم. خدا به پیامبرش مأموریت داد، برو به مردم بگو خدا یکیه، فقط هم اون میتونه مشکلت رو حل بکنه، گره گشا فقط اللهه. خب بعضیا حرفای دیگه میزنن، جاهای دیگه میرن مشکلشون رو حل میکنن. خدا میگه آقا سه حالت داره، یا پسر خدا، یا پدر خدا، یا یکی مثل خدا باید باشه تو این عالم که بتونه مشکلت رو حل بکنه. لم یله، این خدا که فرزندی نیاورده که خدا نشد بری پسر خدا مشکلت رو حل کنه. ولم یولد، خودش هم از پدری زاده نشده که خدا نشد پدرش مشکل گشا باشه، یه بابا صمدی باشه اون بابا صمد مشکل گشا باشه. اینجوری که مسیحی ها و یهودی ها فکر میکنن پدر و پسر و روح القدس. در جمله آخر ولم یکن له کفوا احد، و برای خدا همتایی وجود نداره که حالا خدا نشد بریم در دکونه بغل، بریم یه در خونه دیگه ای رو بزنیم تا بتونه مشکل ما رو حل کنه. کفی نداره، همسط و ترازی نداره که خدا نشد کسی مثل خدا بتونه مشکل گشایی کنه. این سوره رو شاید تا الان فکر میکردیم شناسنامه خداست، ولی بیشتر شبیه دعوتنامه خداست. پیغمبر رو خدا، پیغمبر رو فرستاده، ای پیغمبر من برو به مردم بگی، بگو عالم رو بگردید، تنها گره‌گشا منم، جای دیگه ای نرید. حالا سوره رو سر نماز که میخونید دیگه نمیتونید درگیر معانیش نشید، دیگه نمیتونید این کلمات رو سرسری عبور کنید. چقدر قشنگه، من مشکل دارم سر نمازم یهو شروع میکنم، احتیاج به دعا مناجات هم نیست. بسم الله الرحمن الرحیم، قل هو الله احد. خدای خودت گفتی به پیغمبرت که به من بگه تو تکی، یه دونه ای و فقط تو گره گشایی، جای دیگه ای هم من نمیرم، خودت گفتی بیا اینجا، منم اومدم در خونه تو. ببینید این شروع یک ارتباط معنوی با متن قرآن کریمه.
حجت الاسلام رضازاده مدیر غرفه تدبر در قرآن کریم به موضوع هوش مصنوعی که امروز نقل هر محفلی شده اشاره کرد و نکته شنیدنی راجع به قرآن کریم عنوان کرد.
قرآن کریم هوش مصنوعی نیست، هوش واقعی، حق، حقیقته. هر کسی با هر میزان فهمی وقتی که سراغش میره قرآن اندازه فهمش بهش مطلب ارائه میده. هر کسی با هر میزان توان، اون نوجوان 13 ساله، 12 ساله، 10 ساله، کوچیکتر، بزرگتر، فکر نکنه که اگه بره سراغ قرآن نمیفهمه. نه، قرآن کاملا منتظر او ایستاده، بری سراغش اونقدری که در توانت باشه بهت مطلب ارائه میده. یه مقدار مقدمات میخواد دیگه. دوچرخه سواری رو بچه ها چجوری یاد گرفتن؟ 10 بار خوردن زمین، دوباره بلند شدن، رکاب زدن. نقاشی رو بچه ها چجوری یاد گرفتن؟ اول خط خطی کردن، بعد خطا شکل گرفت، بعد رنگ و بو گرفت. قرآن هم ارتباط باهاش همین شکلیه. اول فقط بخونه، اعوش رو درست کنه، بعد یواش یواش با کلمات شانس بگیره، بعد با جملات شانس بگیره، یواش یواش میبینه بهترین و زیباترین نقاشی رو خدا توی قرآنش داره. یه تصویر زیبایی از خدا رو توی این سوره ما دیدیم، خدای یه دونه ای که مشکل گشاست. الله 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 سبحان الله
از کتاب بیداری مصحف خدا قرآن مصحف خدا قرآن.
با برنامه غرفه‌های نور در خدمت شما هستیم از رادیو معارف و درباره غرفه‌های 32 نمایشگاه بین‌المللی قرآن کریم و فعالیت‌های انجام شده صحبت می‌کنیم. یکی دیگه از مجموعه‌هایی که در این دوره از نمایشگاه حضور داشت مربوط بود به حوزه علمیه که در کنار فعالیت‌های قرآنی نگاه جدی به مقوله رسانه را مورد توجه قرار داده بود. حجت الاسلام رستمی مسئول رسانه و فضای مجازی حوزه‌های علمیه:
الحمدلله حوزه علمیه در رابطه با آموزش‌های سواد رسانه و مهارت‌های کنشگری برنامه‌های متعددی در کل کشور داره. این ظرفیت الان فراهم شده که طلاب محترم میان آموزش‌های مربیگری سواد رسانه و حتی مهارت‌های زیست سالم در فضای مجازی رو می‌بینن و در ایام تبلیغی میرن در مناطق مختلف این رو آموزش میدن. و این یک نکته‌ای فقط همه ماها به عنوان پدرها و مادرها باید توجه داشته باشیم، اونم اینه که نسل امروز ما به دنبال توجهه، هر کاری میکنه تا یه تعداد لایک و دنبال کننده یا فالوور بگیره. این توجه رو اگر ما بتونیم به فرزندمون بدیم ذیل چارچوب هایی که مشاوران میگن، فرزندمون رو چارچوب مند غرق در توجه بکنیم، قطعا او دیگه نمیره جای دیگه دنبال لایک و امثال اینها بگیره. ما بیایم کنشگری درست در فضای مجازی رو به او یاد بدیم. لازمش این هست که همین قرآن رو بیاییم در متن زندگیمون جاری بکنیم. کلاس های قرآن خوبه، دوره های قرآن خوبه، اما مهمترین چیز اینه که پدر